بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعضی از مؤمنان شرکت کننده در این محفل دینی پیشنهاد دادن که در اینجا بعضی احکام فقهی یا احکام نماز که معمولا پیش می آید مطرح بشود. خب حالا چند چیز نوشته در سوالش که من خلاصه عرض می کنم. اصولا در این گونه جلسه ها نمی شود کلاس فقه تشکیل داد. کلاس تعلیم فقه در واقع به طور کلی سه راه دارد. راه اول خواندن کتاب های فقهی، حالا یا عربی یاد بگیریم یا کتاب های ترجمه شده. راه دوم تشکیل کلاس های تعلیم، نه در این جلسه سخنرانی و گفتگوی عمومی، ساعتی روزی یک ساعت، روزی دو ساعت، بعد از نماز عصر، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز صبح، چه در رمضان در غیر رمضان. انسان فرض کنید در ماهی چهار جلسه اگر شرکت بکنند، خب مسائل مختلفی مطرح می شود و یاد می گیرند. رای سوم سوال کردن به طور فردی از افرادی که آگاهی دارند. این سه راه، راه یاد گرفتن مسائل فقهی است. در اینجا اگر مسائل فقهی مطرح بکنیم، اولا کل جلسه هامون از مسیری که مردم انتظار دارن خارج می شود، چون در این جلسه افراد زیادی هستند که براشون این مسائل فقهی خب معلوم شده است، تکرار میشه دیگه. مثلا عنوان کرده معنی تحیات و معنی الحمد و معنی اذکار داخل نماز برای نماز گذاران. به دلیل این که انسان وقت معنی اذکار و سوره های داخل نماز بلده، هم ثوابش بیشتره، هم باطنی بیشتری نماز میخواند، هم علاقه من میشود. این خیلی درست حرف حسابه، اما در این جلسه نمیشود من این تشهد به مردم یاد داد. اگه ما مطرح بکنیم همه قبول دارن که این اصلا بیمورده. این در کلاس باید تحت سیاه باشه، هر کس دفتر و قلمی داشته باشد بنویسن معانیش یاد بگیرن، جلسه بعد هم معلم قرآن از اونا مطالبه کنه که این معانیش یاد گرفتی یا نه. این راه حلش است. یا مثلا این که چه موقع در نماز سجده سهو پیش میاد، خب بحث اینجا نمیشه مطرح کرد. موارد سجده سهو در کتاب فقه مشخصه. باورد در نماز جماعت شرکت میکنند، خب معمولا آگاهی دارند چه باید بکنند. حالا این به علاوه این که خوندن کتاب ترجمه شده فقه مناسبه یا سوال کردن، شرکت در نمازهای جماعت خودش مهمترین عامل یادگیری در این زمان است. اما یه سوال شده خارج از این جلسه که این سوال شایسته است به اون جواب بدیم. این سوال گمون میکنم در ذهن بیشتر جوانان این منطقه باشد. سوال اینطور مطرح شده، چرا ایشون گفتن در حال حاضر، چرا در حال حاضر هرچه تبلیغ بیشتر میشوند مردم کمتر توجه میکنند، جوانان روی میارن به عیاشی، به اعتیاد، عروسی ها هرچند فاسد تر باشد مردم بیشتر میروند؟ ایشون گفتن این میتواند دلیل این باشد که مبینان احکام دین، مبلغان مخلص نیستند و یا اینکه احکام دین درست عرضه نمی شود. مگر دلیل ندارد که جوانان تحصیل کرده، مردمان آگاه، به امور دینی توجه نکنند و به عیاشی و فساد و اعتیاد و خرابکاری روی بیاورند؟ حالا این سوال است و اشکال درست الان در جامعه ما مطرح است، در اشکال دیگه کلن مطرح است. در پاسخ عرض میکنم اگر این متوجه یک مبلغ بود میشد اون مبلغ را محاکمه کرد یا کنارش زد. با عنوان مثال اگر شما بفرمایید در جلسه‌ای که بنده هر سخنگو هستم کسی شرکت نمی‌کنه، خب بدون چون شما میپذیرن که نقص در خود من است، این قبوله. اما وقتی این عمومیت پیدا کنه در همه جا، پس باید انگیزه را در جای دیگر پیدا کرد، نه در نقص مبلغ یا در بدی عرضه کردن دین. بگذارید در این زمینه خیلی کوتاه تاریخ را بررسی کنیم. از قرآن شروع میکنیم. خود قرآن همین مطلب را گوشزد میکنه، پیوسته میگوید ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن اکثر الناس لا یعقلون. این تعبیر مکرر قرآنه. وقتی قرآن احکام دین را بیان میکند، به ویژه به معنویات، بهشت، دوزخ، قیامت، راستی، درستی، صلاح و تقوا میرسد، آخر غالب بیانات این جمله است: ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، ولكن اكثر الناس لا يعقلون. این ستا عقل است، این که این ستا، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند، ولیکن بیشتر مردم به این حقایق ایمان ندارند، ولیکن بیشتر مردم در این مسائل فکر نمی کنند. خود قرآن این گواهی را داده، یا این اقرار را، این مقرر داشته که طبیعت بشر چنین است. از قرآن که بگذاریم، بازم به اصطلاح خود قرآن، تاریخ گواهی میدهد که پیامبران بزرگ همیشه این اشکال را داشتند که اکثر مردم زمان خود، پیامبران، اکثر مردم آن زمان بی توجه بودند به مقررات دینی. اگر قرار بود وقتی مبلغ مخلص و کامل باشد و اسلام درست عرضه بشود، همه مردم، همه افراد جوان عاقل بشنوند و قبول کنند، باید در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مکه و مدینه یک منافق و کافر نباشد. زیرا سرور عالم صلی الله علیه و آله پاکترین فرد بشر در جهان هستی، با بلیغترین و فصیحترین کلمات، با ارزنده ترین اخلاق، با نهایت اخلاص ممکن، حضرت دان می فرمود و بعد می گفتن که سحر و مبین، سحر و مجنون، این جوابشون بود. این جادوگریه و این دیوانه ایست که در اثر جادوگری دیوانه شده. سحر و مجنون لقبی بود که اونا به پیامبر دادن بعد از اسلام. قبل از اسلام گفتن امین، محمد امین. از اینکه اسلام مطرح و مبارزه آغاز شد، در اوج مبارزه گفتن ساحر و مجنون، ساحر و کذاب. بنابراین نقص در مبلغ نیست، نقص در نحوه تبلیغ نیست. اگرم نقص باشه، اصل موضوع این نیست. نقص در خواسته های بشر است. بشر میخواهد غریزه شهوت و هوسش اشباع بشود. هرچه غریزه شهوت و هوس و علاقه مادیش اشباع میکنند، دنبال اون میرود. متاسفانه تعالیم دینی درست برعکس شهوت و هوس و ظلم و ستم و منافع مادی، درست در جهت برعکسش. نه تنها مذهب غرایز جنسی را، شهوت و حرص و طمع را اشباع نمیکنه، بلکه اون را محدود میکنه. برعکس، تعالیم دینی عین داروست و طبیعت انسان عین بیمار. بیمار به طرف اون چه برای از اون آورتر از بیشتر می رود و اون چه برایش مفید است از اون گریزان است. این طبیعت بیماره. مگر اینکه علم و عقل یا فشار، محدودیتی که برای بیمار ایجاد کنن، ناچارش کنن که خب معالجه بشه، به زور دارو بهش بدن، یا حیله کنن دارو را در یک غلاف شیرین بپیچند. مشهور از این مقایسه در کتاب‌های اسلامی وجود دارد که میگویند دارو اگر به صورت طبیعیش بر بیمار عرضه شود خیلی مفیدتر است تا به صورت شیمیایی و فیزیکیش، یعنی تغییرات علمی در اون داده باشند. اما بیشتر بیماران داروی طبیعی که معمولا تلخ است نمی خورند. به این دلیل اونها می آیند قرص ها و کپسول ها و قطعه ها را با مقداری از شکر یا پرده ها و غلاف هایی که شکل شیرین دارد می پوشانند تا بیمار احساس تلخی نکند و اون دارو را به کار ببرد. خود اطباء مقرر می‌دارند که اگر همین غلاف شیرین، همین غلاف شکری یا این مخلوط شکری در قطره‌ها در نوشابه‌های دارویی نبود، دارو به گونه طبیعی عرضه می‌شد، مفیدتر خواهد بود، مفیدتر بود 100%. اما به دلیل اینکه بیشتر بیماران اگر دارو تلخ باشد نمی‌خورند، الزاماً اجباراً ناچارند این زیان را تحمل کنند و دارو را در وضعی قرار بدهند که بیمار ناچار باشد بخورد. فقها این نمونه را در دین دارن. مثلا تصوف اسلامی آمده احکام دین را در لفافه ای از سرودهای دینی مانند مجالس مولود، مجالس ختم، نه ختم بعد از مرگ، ختم طریقه های صوفیه، یعنی مجالس ذکر و ورد به صورت دست جمعی. چند سال پیش از مجالس ذکر و اوراد کردستان در تلویزیون ایران پخش می شود، گویا پخش می شود شکل مجالس مولود داره. اینها به عقیده صوفیه شبیه همون خلاف ها و مخلوط های شکری است که به دارو تزریق شده. برای اینکه احکام دین سنگینه، ولی وقتی در شکل صدای خوش، در شکل آواز، در شکل دست جمعی، در شکل سرودها عرضه بشه، خب مردم علاقه‌مند میشن، یاد میگیرن دیگه. و این تا حدودی هم در دین اصل دارد، به این معنی که در خود شرع تشریح شده قرآن، اذان، شعائر دینی با صدای خوب عرضه بشه. سعدی میگه گر تو قرآن بدین نمدخانی، ببری رونق مسلمانی. و در حدیثی آمده است که لفظش به خاطر ندانم، رسول الله صلی الله علیه و آله از مؤذن خوش صدایی که از آن رسا میگوید تحسین فرموده. همچنان حضرت رسول صلی الله علیه و آله از یکی از صحابه که قرآن را با صدای خوب میخوند فرمود لقد اعطیت مزمارا من مزامیر اهل داوود، تو صدای خوشی، نوای خوشی از اون نواهای آل داوود داده شده ای. به خود حضرت صلی الله علیه و آله یک بار سوره از قرآن را، اول سوره نساء را از یکی از صحابه شنید که صدایش خیلی خوب بود و قرآن را با تجوید و لحن بسیار مخلصانه میخوند. به هر حال همه این عوامل برای این است که سعی شود جلوی هوا و هوس و شهوت و غرایز شیطانی انسان گرفته بشه و انسان با حیله به سوی شر هدایت بشود. این یک طرف قضیه. بنابراین خلاصه این مطلب اینطور می شود که اعراض جوانان یا عدم توجه جوانان به امور دینی نقصش در خود دین و در مبلغ و نحوه عرض کردن نیست. اگر هم نقص باشد ناچیزه و چندان مؤثر در اصل قضیه نیست. موضوع این است که خواسته های بشر هوس بازی است و لذت بردن و سرگرمی و شهوت و آز، و این در دین نیست، این چیز در مذهب نیست، مذهب برعکس این است، میدونم که مردم نمیان. اما این طرف خیلی اگر حساب کنیم نمیدونم چندون بدبین باشیم. اونطور که دوست مؤمن ما مطرح کرده است هم نیست، موضوع به اون صورت هم نیست. بسیاری از جوانان به مذهب و دین توجه میکنند، خیلی زیاد، ولی موضوع این است که اون جوان متدین تحصیل کرده ای که تهجد میخواند، نماز شب میخواند، نماز عشا و صبح به جماعت میخواند، ماه رمضان سه ختم قرآن میکند، که با تبلو روی سینه یا تو پیشانی یا پشت سرش ننوشته که ایها الناس بدانید که من نماز تهجد میخوانم، من پنج نماز میخوانم، من روزه میگیرم، من اهل دین هستم، ننوشته، این که مشخص نیست. ولی اون که بیدین است با زبانش با عمل بدش همه جا اعلام میکنه. به عبارت دیگر بیبندوبار بیدین در جامعه مشخصه، عین بیمار، همه کس میشناسنش. ولی اون آدم مؤمن درست کار سالم با تقوا مشخص نیست، عین آدم تندرست. فرض بروید در بازار شما حرکت میکنید، 2000 نفر میرون، از این 2000 نفر 20 تا سرفه میزنن. شما به نظرتون جلوه میکنید که چند نفر از این جمعیت بازار سینه پهلو دارن سرماخوردگی پیدا کردن؟ وقتی 20 نفر الان دارن سرفه میزنن در مورد 2000 نفر، 20 در مورد 2000 نفر چند یک میشه؟ 101. اما 20 نفر سرفه میزنن چون جلوه میکنند که نصف این جمعیت 2000 نفر مبتلا به سینه پهلو هستن، درسته دیگه؟ چون همیشه بدی جلوهش خیلی زیادتره، دقیقا فرمایید؟ بدی جلوهش زیادتره همیشه. اون جوان منحرف بیبندوبار همیشه نسنش که این معتاده، این اهل مشروبه، اهل قماره، این نماز نمیخونه، از مذهب الدین مسخره میکنه، همیشه نسنش دیگه. ولی اون با تقوای تهجد خون چی؟ کسی تازه خیلی اصلا عملشون مخفی میکنن به خاطر اینکه ریا نشود، به خاطر اینکه عرضشون کم نشود،
حاضر نیستن بگوین تهجد میخوانن، بگوین نماز جماعت میخوانن. این حرف همه میدونیم دیگه. بنابراین اونطور هم نیست که جوانان همه از مذهب دور باشن، قضیه اونطور نیست. ولی خب ببینم تا گوینده خودش اهل چه مجلسی و اهل چه فرقی باشن. من این داستان از 20 سال پیش به خاطر دارم که خدا را به گواهی میگیرم که افسانه نیست، واقعیته. دو نفر در خارج ایران از رفتن به قاهره و مسافرت خود در قاهره و برداشت خود از اون شهر بزرگ، از اون تهران مصر صحبت میکردند. یکی گفت قاهره خیلی شهر عجیبیه، مساجدش همه پر از جوانان نمازگزار، کتابخانه‌هایش همه پر از اهل مطالعه، روزی 8 ساعت کتابخانه بازه، اصلا جا برای کتاب برداشتن و نشستن نیست. مدارس دینیش عجیب فعالن، عجب مردمانش با تقوا هستند. من یک مادر قاهره بودم، واقعا لذت بردم از این مردم. دومی گفت که آقا شما خیلی عجیبه، از کجا این قاهره؟ منم تو قاهره بودم یک ماه، جز سینما، فیلم های سکسی، کاباره ها، اهل فساد، زنهای بدکاره، معتادین، غیر از این من چیزی ندیدم دیگه. شما چرا دروغ میگین؟ کد کتاب خونه اصلا من کتاب خونه داره قاهره که در مسئلش کسی نیست که. سومی گفت که این دوتا هر دو درست میگوین، درسته؟ هر دو درست میگوین. برای اینکه شما وقت رفتید قاهره، قاهره یک شهر 20 میلیونیه، امروز حدود 18 میلیون جمعیت داره، ببینم با کی تماس میگیرید؟ طبیعیه که 18 میلیون جمعیت وقت نمیدون تو مسجد، لیکن شما با کی هستی؟ شما میدونم با کی هستی، خودتون مشخص کنید. طبیعیست که هر کس دزد معتقد تمام دنیا دزدی میکنه، همه مردم دزدن. این باقا در دادگاه هم گفته شده وقتی دزد گرفتن یکی از دفاع دزدی تنها من نیستن که همه دزدن، حالا دادگاه من گرفته دیگران نگرفته. بنابراین طبیعیه که هر کس هر فرقه‌ای داره سعی میکنه یا به دروغ یا به راست، یا از روی فهم و شعور و حیله، یا از روی نافهمی و بیشعوری میخواد بگوید که همه مثل من هستن، تنها من نیستم که دوچار این بیماری مبتلا شدم، همه مثل من هستن. این قسمت دوم عرایزم در مورد دفاع از این که جوانان به مسجد نمیان خیلی باید مورد توجه باشه. شما اگر شنیدید کسی گفت مردم جوانان امروز از مسجد و مذهب کناره میگیرن، دوری میکنند، خود او را متهم کنید به این جرم. من این داستان را که چندی پیش در همین بندر عباس پیش آمده به صورت یک گفتگوی اجتماعی بازگو می کنم. صحبت در این که در جمهوری اسلامی، در نظام جدید ایران جدید، به دلیل سختگیری های مقرر خانه های فساد بسته شده، چون دولت نه تنها اجازه بدکاری به گروه بدکاره نمیده، بلکه بدکاره ها را دار میزند، سنگسار میکند، و نه تنها اجازه کاباره و فیلم های سکسی نمیده، اجازه مشروب خوری و باز کردن کافه صبوری ها یا پرنده آبی ها یا کربندرها نمیده، بلکه کسی اگر علی این کار باشه دارش میزنن. یک آقای خیلی بیخیال و غافل از نتیجه‌ای که از حرفش گرفته میشه و گفت این حرفا چه، الان در خانه ها خیلی فسادها بیشتره، بدتر شده. میدونید جواب چی بود؟ جوابی که بیچاره خیت شد و جز شرمساری که نداشت این بود که به او گفته شد خب مسلمان هر کس میداند داخل خانه خودش چی هست، درسته دیدی؟ هر کس داخل خانه خودش میداند چی هست. حالا اگر تو جنابالی خانه شده فایش خونه، شده مشروب خانه، به مردم رو ارتباطی نداری، چون تو میگویی حالا که مراکز فساد بسته شده بدتر شده، فساد به خانه ها کشیده شده، پس اول از خانه خودت حرف میزنی، درسته دیگه؟ مگه معقوله تو بگو خانه من نه ولی خانه مردم بله؟ میشه هم چیزی؟ امکان داره؟ غیر ممکنه. پس اون که میگه حالا فساد بیشتر شده، اگر از خانه خودش حرف میزنه حرفی نیست، اگر از خانه دیگران حرف میزنه از سوال میکنیم تو که خانه خودت پاکه چطور فهمیدی خانه مردم بدتر شده؟ از کجا فهمیدی؟ خیلی هستن که تبلیغات سوء وارون جلادن حقایق را بی خیال با خیال راحت بازگو میکنن و هرگز نتیجه اظهار نظر خود را در نظر نمیگیرن. باید همیشه مواظب به این اشتباه خطرناک باشیم. بنابراین هر کس بر اساس فکر خودش، بر اساس اون چه خودش در کیسه دارد، در جیب دارد، اون چه خودش میل دارد همیشه قضاوت میکند. و باید همیشه این مطلب را از نظر دور نداریم. خلاصه جابر شد که اگر جوانانی از تعالیم دینی دوری میکنند، طبیعت بشر این بوده. خب اگر جوانان به تحصیل علاقمند بودن، به کار و کاسبی علاقمند بودن، به تولید، به کارخانه سازی، به کار مثبت علاقمند بودن و از مذهب متنفر بودن، این مسئله خیلی سنگینی بود و واقعا بغرنج و بنبست بود. ولی وقتی جوانان به اعتیاد روی میارن، به مشروب خوری، به بیکاری، به سیگار، به بیبندوباری، به فساد روی میارن و از کار و کاسبی و درستکاری و شعائر مذهبی متنفرن، دیگه مذهب و دین ننگ و عیبی نداره، نقصی نداره. مذهب و دین در ردیف تحصیل و کار مثبت قرار میگیره، پس این دلیل فساد جامعه است. باید همگی با هم همکاری کنیم که جوانان را نجات بدهیم، نه اینکه از مذهب و دین نقص و کمبود بگیریم. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.